محضر آجای پناهیان هم بهشون سلام عرض میکنم، عزاداریاتون محضر
معید باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان، واقعا جاشون خالی هست امشب. انشاءالله با دعای دلشکستگانی که دوست داشتنی همچین شبی رو کربلا باشن، راه گشایشش هرچه بیشتر بشه و اربعینی پر رونق برای ایرانی های خونگرم داشته باشه
انشاءالله. حاضر ما توی بحثایی که هر شب محضر شما بودیم به این نکته رسیدیم که در بحث دعا و درمان تعارضی بین ایمان و علم نیست، اما این موضوع در رابطه با کرونا چه تأثیری داره؟ یعنی خروجیش چی میشه در مورد کرونا، این تعارض بین ایمان و علم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به گونه های مختلفی در جلسات قبل در مورد این موضوع مقدماتی رو طرح کردیم. ببینید، گاهی از اوقات علم ما ناقصه و چون علممون ناقصه فکر میکنیم که مثلا این که در ایام اوج جمعیت در عاشورا، در اربعین سال گذشته، در مناسبت‌های دیگه‌ای که اینجا تجربه شده، اگر کرونا اوج نگرفته حتما یه مقوله کاملا ایمانی است و ما درکی از اون نداریم و این یک معجزه است و کار علم اینه که به ما پیشنهاد پرهیز بده.
این تصور برای
کسانی است که علمشون اونقدر نیست که بدونن شاید این تجمع عظیم و این هیجانات خودش اثر مثبت روی وضعیت جسمی داره. ببینید، ما یک امر معنوی رو میریم سراغش، مثل وضو، مثل نماز، بعد میبینیم آثار خوبی داره، فکر میکنیم این آثار معنویه صرفاً. بعدن اطبا میان میگن طول سجود این اثر رو در بدن داره، وضو با آب سرد این اثر رو در جسم انسان داره. من توی جلسه ای رفتم برای سخنرانی توی یکی از دانشگاه، قبل از من یک دانشجوی مقطع دکترا بود، این تحصیلاتش عالی بود، داشت مقاله ای رو میخوند، یه مقاله پژوهشی بود، توی دانشگاه پزشکی هم بود، علوم پزشکی بود. بعد داشت میگفتش که این که گفتن آب سرد وضو بگیرید، این از نظر فیزیولوژی مثلا چه آثاری داره، با یه استخر رفتن و با یه شنا کردن تقریبا برابری میکنه یا نمیدونم چی، توضیحاتی میداد مفصل. بنده یک نیم ساعتی از مقاله ایشون رو نشستم گوش دادم و اونجا پیش بینی میکردم که در آینده بسیاری از امور معنوی که ما میگیم اینا صرفا معنوی هستن، تحلیل های مادیش بیرون خواهد آمد. بعضی ها اومدن تحلیل هایی دارن برای اینکه چرا نماز شب اونجا به سلامت میشه، آیا این یک اثر معنویه روی جسم؟ من اثر معنوی روی جسم رو انکار نمی کنم، ولی گاهی از اوقات اصلا اثر معنوی نیست. اون ساعت از سحر رو شما بیدار میشی، اون ساعت رو ایستاده، اون ساعت رو دقایق طولانی در قنوت به سر میبری، یه آثار فیزیولوژی که ممکنه داشته باشه. خدا کاراش بی حکمت نیست.
توی مقاله‌ای که خیلی پیچید در ژاپن پیار سال بود فکر می‌کنم منتشر
شد، آب و
در مورد آب بود، آقا در مورد روزه هم بود. بله. اگر که شما از مثلا حدود نماز صبح، حالا اونا نمیگن نماز صبح، تا غروب آفتاب هیچی نمیخورید، این تاثیرات شگفت در بدن اتفاق.
بله، یعنی ما اینجور موضوعات رو زیاد داریم، نمیخوایم حقانیت دین رو به این وسیله اثبات کنیم. دلایل عقلی فراوانی وجود داره برای حقانیت دین، برای حقانیت ایمان، اونها به جای خودش محفوظه. ولی این رو من خواهش میکنم که مقداری تأمل کنیم. ممکنه خداوند متعال عبادتی مثل نماز یا روزه یا دیگر عبادتها یا تجمعات سه وعده‌ای ما رو، لااقل سه وعده و الا پنج وعده باید بگیم، سه وعده‌ای ما رو دستور داده باشن، بعد این هیچ حکمت و هیچ فائده مادی برای حیات بشر نداشته باشه. یعنی آیا خداوند متعال، نعوذ بالله زبانم لال، عاجز از این که یک طرحی رو بریزه و بعد تو این طرح ابعاد مختلفش اون رو ندیده باشه؟ بله، استثناء همیشه هست. روزه برای کسی که مریض هست خب ممنوعه، اینها استثناهایی است که وجود داره. گاهی هم ممکنه استثناءً تجمعی برای یک جامعه، یک فردی ضرر داشته باشه. ولی این استثناءات درکش به این سادگی نیست تا کسی یه ذره حالش بد شد مثلا روزه نگیره. اتفاقا بسیاری از این کسانی که حالشون بد میشه میرن میشه اطباء حاذق و اونا میفهمن که این با کمخوری خیلی بهتر خواهد شد، بهبود خواهد یافت، ولو روزه موجب بشه بعضی از قرصا رو نخوره، میگه خب الان ماه رمضان فعلا برو روزه تو بگیر، بهتر از هر درمانیه. دیدم این پزشکانی که توجه دارن به این مسائل و اتفاقا طرف هم نتیجه گرفته، یعنی با روزه درمان شده. صومو تصحو، روزه بگیرید تا سالم بمانید. بنده تصور میکنم اهل بیت اگر به ما توصیه هایی کردن در تجمعات دینی، در قرارهایی که با ما گذاشتن تو مناسبت های مذهبی، حتما ابعاد دیگر علمی اون رو، یعنی آثار واقعی اون در زندگی ما رو ملاحظه کردن. پس این که ما میگیم تجمعات در عراق آنچنان موجب مثلا رشد کرونا نشده یا برعکس، حتی بعضی ادعا میکنن مثل امام جمعه محترم نجف که اخیراً رسما فرمودن و برخی از آمارها که میگن، حالا آمارها تو عراق ممکنه دقیق نباشه، کاهش هم حتی پیدا کرده، این ممکنه یه توجیه علمی داشته باشه، ما بلد نیستیم. این همون تواضع علمیه که یک عالم باید داشته باشه، این همون انگیزه ایست که یک پژوهشگر باید داشته باشه که بره از نظر علمی بفهمه، نه اینکه تخطئه بکنه و تخریب بکنه و نه اینکه چشمشو ببنده بی تفاوت از کنارش عبور بکنه. شاید پزشکان ما بیان روی این موضوع کار کنن، به راه‌های جدیدی برسن که آقا نوعی از تجمعات ممکنه یه آثار مثبتی داشته باشه، نه تنها آثار منفی نداشته باشن، به ویژه در حرم‌های مطهر. کما اینکه در همون اوائل دوران کرونا بود انواع تجمعات، انواع جمع شدنها و محیطها رو، آثار افزایش کرونا رو وقتی بررسی کردن، یه گزارش علمی بود از وزارت بهداشت، کمترین در واقع اثر افزایش کرونا در محیطهای مذهبی مثل حرمها و مساجد و اینها بوده. پس این که ما میگیم علم و ایمان با هم دیگه تعارض ندارن در موضوع کرونا، این عدم تعارض گاهی با افزایش علم پدید میاد، درسته؟ گاهی از اوقات هم هستش که نه، ممکنه واقعا خود معنویت به عنوان یک سلسله عواملی که میاره در زندگی انسان، بالاخره شما وقتی رابطه تو با خدا و اولیاء خدا تنظیم میکنی، یه اتفاقی تو عالم میفته. این اتفاق ممکنه ابتداعا متافیزیک باشه، ولی از اون طرف برگرده و مقدرات شما رو تغییر بده. دقت فرمایید، ما مثلا بناس با یک بلایی معذب بشیم، میایم صدقه میدیم، این صدقه چیکار میکنه؟ رابطه ما رو با خدا تنظیم میکنه، خودمون از مال خودمون کم میکنیم، اون اثر تربیتی که بلا بنا بوده داشته باشه رو ما، اون اثر تربیتی که ابتلاعات ما بنا بوده رو ما داشته باشه، ما با این کم کردن مالمون این اثر تربیتی رو گرفتیم، حالا دیگه دلیل نداره اون بلا بیاد. اینجا ما میگیم معنویت اومده اثر گذاشته بر وضعیت مادی بشر. دقت فرمودید، مثلا شما در راه خدا از عزت خودتون، از آبروی خودتون میگذرید، این اثر فیزیکی ممکنه نداشته باشه روی آبرومندی شما در محیط و جامعه، ولی این میره بالا. عمل شما که بالا رفت، خداوند متعال تصمیم میگیرن، مقدرات شما رو تغییر میدن و در زندگی شما یه شرایطی رو فراهم میکنن که عزتتون افزایش پیدا میکنه. معامله با خداست. بعضی از امور معنوی هستن مستقیم آثار علمی واقعی دارن در رفع گرفتاری های ما، بعضی از امور معنوی هستن غیر مستقیم اثر دارن. و چه بسا ما مثلا بیایم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای عبادت هزینه کنیم، هزینه های اجتماعی بکنیم، چه بسا این اثرش برگرده به ما و بلا از جامعه برطرف بشه.
هزینه نکرده داره اثرش برمیگرده.
بله، ما با کمترین تحرک ها واقعا میبینیم که اهل بیت چه عنایت هایی به ما میکنن. و گاهی از اوقات اینجا لازم هم میشه تشخیصش با اولیاء جامعه است. من حالا این اولیاء جامعه رو کلی و مبهم عرض میکنم، ممکنه افراد مختلفی بیان نظر بدن. مثلا شما جهاد رو ترک بکنید، اینقدر عوامل مختلف برای به هم ریختگی وضع جامعه پدید میاد که حد نداره. مثلا بعضی از مسئولین در دولت قبل میگفتن که خب ما تو مسیر مذاکره خوب پیش میرفتیم، دشمن اومد مثلا اختلالاتی رو ایجاد کرد و کار خراب شد. خب نگاه معنوی، تحلیل معنوی ممکنه، من در حد احتمال دارم میگم، یه حرف دیگه به ما بزنه، بگه شما در مقابل دشمن خودتون که دشمن خداست کوتاه آمدید، خدا اوضاع شما رو بیشتر به هم ریخته کرد. اینها رفتار ماست که ما اگر یه جایی کم بگذاریم ممکنه بدتر بشه، این نگرانی وجود داره. مبادا من از امام حسین علیه السلام کم بگذارم ضربه بیشتری بخورم، اینم هست از این طرف. چون ما مسیر معاملمون با خداوند متعال، تجارتمون با خداوند متعال بازه، اگر نریم و بعد مورد غضب قرار بگیریم چی؟ من نمیخوام در مورد مصداق کرونا به طور مشخص صحبت بکنم، ولی به عنوان یه احتمال این در نظر بگیریم. آقا ما شبهای قرب تجمعات رو میدان بدیم یا ندیم؟ حالا توی بیماری کرونا یه احتمالاتی وجود داره، چون هیچ چیزی توی بیماری کرونا تقریبا میشه گفت قطعی نیست، همه اینها خب ممکنه این احتمالات رو بنا باشه ما غلبه بدیم و تجمعی صورت نگیره تا سلامت مردم حفظ بشه. به عنوان یه احتمال ممکنه تجمع صورت بگیره، چون تجمع معنوی ما سوادمون نمی کشه، این تجمع معنوی اتفاقا اثر فیزیولوژیک بگذاره،
همون فرمایش از تا آقا
درسته، ممکنه اصلا اثر فیزیولوژیک نداشته باشه این تجمع، ولی یک اثر معنوی داره. یه معاملهی رو با خدا کردی، شعائر دینی رو پاس داشتی، خداوند متعال در پاسخش کلی از بلاها رو تو جامعه برطرف بکنه. اینا هست، اینا باید محاسبه کرد. اینجوری نیستش که ما خیلی راحت بتونیم هر کاری رو صرفا بر اساس داشته های علمی بله محسوس حرف بزنیم. اونهایی هم که داشته های علمی معنوی ماست باز علمه. میفرماید کسی که من لم ينفق في سبيل ولي الله، کسی انفاق نکنه در راه ولی خدا. انفاق حالا بخشایش واجب نیست، انفاق دیگه بالاخره شما میتونید در راه خدا هزینه ای بکنید یا نکنید، حالا انفاق جان، انفاق آبرو، انفاق مال. من لم ينفق في سبيل ولي الله، این چی میشه؟ ابتلی به ان ينفق في سبيل عدو الله، مبتلا میشه، یعنی اوضاع زندگیش یه جوری میشه که مجبور میشه در راه دشمن خدا انفاق کنه. با هم گفت نه مجبورم دیگه، الان چاره‌ای نیست، دیگه الان راهی نیست، توی شرایطی قرار گرفته که باید انفاق کنه در راه دشمن خدا. خب آقا چرا تو این شرایط قرار گرفتی؟ بله هر کسی الان تو رو ببینه میگه حق داری، ولی این شرایطو کی برات درست کرد؟ اون خدایی درست کرد که اون جایی که بنا بود انفاق کنی پاش انفاق نکردی. در یک جایی مثل ستاد کرونا متخصصان معنوی باید حضور داشته باشن که این متخصصان معنوی مواظبت بکنن. یه وقت هستش که میگه آقا روزه نگیر چون مریض، این حرفی نیست. یه وقت میگه روزه بگیر، اتفاقا این روزه به درد سلامتیت میخوره، اینو میفهمه، میره اینجا دستور معنوی میده، دستور معنوی که توجیه علمی داره. یه وقتی هم هست یه امر الهیه که یک متخصص معنوی میتونه اینو تشخیص بده که آقا این امر الهی اگر ترک بشه گرفتاری های ما بیشتر خواهد شد، نمیدانم چگونه، ولی مبتلا خواهیم شد به ابتلاعات بیشتر. اینا رو باید جدی گرفت، بالاخره خدا هست، بالاخره دست خداست، بالاخره یک برگ از درخت نمیفته مگر به اذن الله. یه جاهایی ما برای دین باید چیزی نشون بدیم، به خدا به دشمنان دین، به جامعه دینی برای حفظ عزت. یه نفر آمده بود پیش امام صادق علیه السلام و آقا من فقیرم و دستم به جایی نمیرسه و این تعداد بچه دارم، حضرت فرمود صدقه بده. خب آقا من میگم فقیرم ندارم،
خودم صدقه لازمم،
صدقه لازمم. آقا فرمود صدقه بده. آقا از چی صدقه بدم من که ندارم؟ فرمود صدقه بده. آقا از حرفش کوتاه نیومد. خب ببینید این یعنی چی؟ خب آدم خیلی راحت میتونه بشینه بگه که بله وقتی نداشتی صدقه لازم است. همه جا این هست. ولا تفسد یدک کل البسط، در قرآن آمده که دستتو زیادم باز نکن، نداری مثلا یک کمی هم برای زندگی خودت نگه دار. اینا هست، درسته. ولی امام صادق علیه السلام آن آگاه معنوی بود که اونجا چی فرمود؟ برو صدقه بده. میدونست گره ایشون با صدقه دادن. سال بعد اومد و آقا حرف شما رو اجرا کردم، از همان نانی که برای هممون کم بود تو خانه بریدم صدقه دادم، از همان غذایی که برای خود ماها کم بود تو خونه بریدم صدقه دادم، با استمرار وایستم، الان یک مرد ثروتمند شدم. ببینید اینا هم هست در معادلات دینی، تشخیصش دشواره. بله الان کسی از بنده تو زندگی شخصی خودش بپرسه میگم من نمیدونم، خیلی از این سوالها رو من بلد نیستم جوابشو. آقا من فقیرم صدقه بدم مثل این که امام صادق علیه السلام فرمود به نتیجه میرسم؟ میگم نمیدونم. یک کسی از بنده بپرسه که آقا کرونا هست، ما تجمع هیئت داشته باشیم مثلا مفیده؟ من راحت عرض میکنم نمیدونم، از باب عافیت طلبی، از باب نمیدونم، واقعا از باب هر چی هست میگم نمیدونم. حالا ببینید اولیاء جامعه چی میگن، همونها رو پیگیری کنید. ولی اولیاء جامعه در هنگام تصمیم گیری باید اینو هم در نظر بگیرن، یک وقتی در اوج تنگنا و سختی یک امر دینی بهش اهتمام میشه، رفیق گشایش پدید میاد. اینو چی کار میکنیم؟ باید غفلت نکنیم از
غفلت نه. آقا یه توفیق دست داد، من یکی دو روز پیش رفتم یکی از بیمارستان‌های بسیار مشهور کربلا به اسم علی کفیل. آقای دکتر سبا الحسینی اونجا مشغول عمل جراحی بودن و ما با هماهنگی ایشون رو لحظاتی از وسط عمل آوردیم پشت در اتاق. ایشون رئیس درمانگاه‌های عراقن، کربلان، رئیس درمانگاه‌های کربلان و مدیر بزرگترین بیمارستان که بخش بیماران کرونایی هم اونجا هست در کربلا، بیمارستان امام حسین، مدیر اون بیمارستان هم هست، از مفاخر بغداد و عراق و اینان. خیلی به ایشون احترام می‌کنن، پزشک حاذقیه و بسیار هم با اخلاق و با روی گشاده از ما پذیرایی کردین. لحظاتی که مزاحمش شدیم یه چند دقیقه باش گپ و گفتگو کردم، با اجازهتون ببینیم برگردیم خدمت شما. در خدمت شما. سلام بر شما، اینجا بیمارستان تخصصی الکفیل کربلا است. قراره یه گفتگو جذاب داشته باشیم با آقای دکتر سبا حلوزه، با ما همراه باشید. پشت در و اتاق عمل منتظر آقای دکتر سبا حسینی هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا.
سالم باشید.
یا اهلا و سهلا.
آقای دکتر در مورد مسئولیتتون بفرمایید، کدوم بیمارستان کار میکنید؟
بله
خدمت شما معلومه.
دکتر صباح الحسینی، مدیر مدینه الامام الحسین الطبيه و مسئول عن اكبر مستشفى في مدينه كربلاء المقدسه.
آقای دکتر چه عراق کلا و چه کربلا آمار کرونا دقیقا چطوریه؟
بالعراق يعني هو الاصابات يعني حقيقه قلت، يعني نزلت هبوط في كربلاء الحمد لله والشكر واضح التغيير. يعني بعد ما كان عندنا أكثر من 300 مريض، أكثر من 50% من عندهم يحتاج عناية مركزة، الآن عدد المرضى ما يتجاوز يعني في أقصى حال 70 إلى 80 مريض، فنزول واضح. فقط بقت عندنا الحالات الآن الموجودة هي الحالات الشديدة اللي بقت من بداية الموجة وليس تسجيل جديد للحالات جديدة. والحمد لله والشكر يعني، ونتأمل يعني حتى الأيام القادمة إن شاء الله عدد المرضى أيضا ينخفض إن شاء الله.
توی کربلا با توجه به تجمع‌های مذهبی زیادی که وجود داره، اربعین پارسال با توجه به اینکه ایرانی‌ها نبودن بیش از 15 میلیون نفر اومدن، یا توبریج امسال 6 میلیون نفر توی یه دسته عزاداری بودن، این تجمع‌ها باعث بالا رفتن آمار کرونا شده یا نه؟
شکر لله، یعنی فی فتره سابقه کان عندنا زیاده کثیره فی اعداد کرونا، أما اليوم إن شاء الله بعد حقيقة بعد فترة زيارة الإمام الحسين بدأت الأعداد تنخفض تماما، وهذا يعني لا يمكن تفسيره بالطب ولا يمكن تفسيره بالعلم إلا رحمة رب العالمين وبركات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله والشكر هذه التجربة ليست الأولى في كربلاء، العام الماضي نفس كنا متخوفين جدا من زيادة الإصابات خاصة في ركضة باب طويريج اللي هي ركضة مليونية، وكنا متوقعين أنه المستشفيات لا تكفي للمرضى، لكن شكر لله هذا لم يحدث أبدا، والحمد لله والشكر أنه الأعداد انخفضت والمستشفى شبه ورغت من المرضى وخاصة وباء كورونا.
آقای دکتر این آماره چقدر واقعیه؟
يعني عدد ما اقدر ما اعرف يعني عدد محافظات الباقية بغداد وما غير ما اعرف يعني ما عندي معلومة دقيقة، لكن على العموم اخف يعني من بداية الموجة، وكربلاء حقيقة واضح النزول فيها، يعني مع العلم كربلاء العراق ومحافظات العراق يعني يأتون لزيارة كربلاء خاصة زيارة العاشر من المحرم، والآن هسه يمكن الطريق يمكن شفته طريق يا حسين الآن مملوء بالزائرين، ولكن لا يزال الحمد لله عدد الإصابات قليل وعدد الراقدين يعني محدود جدا. طبعا هو هذا إعلاميا المفروض ما نحكي كأطباء، لأنه إحنا نتبع سياسة WHO وهذا ما مقبول الكلام، لكن هذا ملاحظات واقع حال مثل ما نقول فرضها الواقع اللي احنا نعيشه في كربلاء.
آقای دکتر چند تا بیمارستان در کربلا بخش کرونایی دارن؟
اربع مستشفيات حاليا، فقط مستشفى مدينة الإمام الحسين الطبية.
آقای دکتر به عنوان یک متخصص که رئیس درمانگاه‌های عراقی و رئیس بیمارستان‌های کرونایی کربلایی، به نظر شما زائر باید بیاد کربلا از کشورهای دیگر یا مربعین نه؟ یه سوال دلی شخصی.
نعم ننصح بزيارة الإمام الحسين، وحقيقة ليس يعني ما نحق أنه نرفض أنه زيارة الإمام الحسين. نعم أكو توصيات عامة WHO، أكو فد شروط لازم من المحافظ عليها، هذا جزء من الواجب الطبي والعلمي للناس، بس منع زيارة ما نقدر وليس واجبنا وليس حقيقة لنا الحق بهذا الموضوع، ما لنا حق بهذا الموضوع. الحسين لشيعة الحسين ولزوار الحسين وليس للكربلاء وأهل الكربلاء.
قبول باشه عزاداری های شما مردم خوب کشورم. جفا گفت من بود پری روز با جناب آقای دکتر صبا الحسینی، رئیس درمانگاه های کربلا و رئیس بزرگترین بیمارستان کربلا، بیمارستان امام حسین، که لحظاتی رو با ایشون جفا گفت کردم، هم تفسیرش قدش با آقای پناهیان و بقیهش هم با ذهن خود من. بفرمایید.
من داری فکر میکنم فرمایشات این آقای دکتر هیچ نیاز به تفسیر نداره، از همه مؤمنین از همه متخصصین تقاضا میکنم این صحبتها رو که یک واقعیته، اصلا نیاز نیست ما ایمانی حتما داشته باشیم و محبت خاصی به اولیاء خدا، یک واقعیت، این واقعیت رو به هم دیگه منتقل کنن،
کاملا هم علمی بود
و بله دیگه، یعنی یک تجربه عینی رو ایشون برای ما نقل کردن. علم مگه یعنی چی جز اینه که از روی تجربه برمی‌دارن قضاوت‌هایی می‌کنن، تجربه‌ای که باید بهش اعتنا کرد. خب اولا بنده تقاضا می‌کنم از همه مؤمنین تا می‌تونن نوار سخنان آقای دکتر رو تکثیر کنن. الان محل مراجعه بسیاری از مردم 24 ساعته در گوشی‌هاشون هست برای کسب اطلاعات و اخبار. ثانیاً مسئولین محترم این مصاحبه رو ببینن و در مقام تصمیم گیری در امور معنوی عموماً و در باره اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام خصوصاً تجدید نظر بکنن که این وضع کرونا در کربلاست و این وضع فقط مالی که دو مورد نیست. آقای دکتر اشاره کردن، شما زیرنویس کرده بودید که این تجربه فقط مالی یک مرتبه نیست. واقعا اگر گفتن کربلا خبری از کرونا نیست، این رو باور کنیم، این رو بیاییم به چشم ببینیم. حالا ما که اینجا داریم به چشم میبینیم، ممکن به چشم ما اعتماد کسی نکنه دیگه. شما چشم مردم رو، مردم عزیز رو بردید تو بیمارستان امام حسین علیه السلام که فرمودید یک
شخص شاخصی که مدیریت کرونا رو در کربلا میکنه.
درسته. به نظر بنده مسئولین باید به این موضوع توجه کنند. ما نباید امور معنوی رو دست کم بگیریم. و نکته بعدی این که اگر واقعا کرونا توطئه صهیونیستی علیه بشریت باشه، چرا امام حسین علیه السلام پیش قدم نشه در از بین بردن این توطئه؟ چرا یاد امام حسین و مریدان ابا عبدالله الحسین نیان این بساط رو به هم بریزن؟ ببینید الان ایام شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسینه. شام در بس در اختیار معاویه بوده، از بد به پدید آمدن حکومت اسلامی مثلا در اون منطقه، اینها با دشمنی امیرالمومنین اونجا شکل گرفته، مردم رو ذهنشون رو شکل دادن. بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یه 3 ساله خودش کاری کرده که شما دارید میبینید آثارش رو، یعنی با یه دختر بچه 3 ساله. قبل از اینکه امام حسین علیه السلام قیام کنن، شما می نشستید برای مسائل اجتماعی شام صحبت می کردید، اصلا به ذهنتون می رسید همچین طرحی هم قابل اجراست؟ یک دختر 3 ساله با یه شب ناله زدنش توی خرابه شام که من بابامو می خوام، نه کاخ یزیدیان و بنی امیه رو نابود بکنه، بنی امیه ای که محال بود به این سادگی ریشه‌کن بشن، بلکه اون فرهنگی که اونجا میخواستن ایجاد بکنن رو ریشه کن کردن، که شما الان اکثرا میبینید اونجا مردمشون همه علوی هستن. دقیقا فرمودید علوی یک معنای خاصی داره، یعنی اینو از اسلام بیشتر از همه حضرت علی رو میشناسن، یا حالا بگید کدوم مذهب زیاد خودشون نتونن شاید توضیح بدن. ببینید طرح دین در آخر الزمان به گونه ایست که فتنه ها زود خونسا میشن، فتنه ها رسوا میشن، فتنه ها زیاد پشت پرده باقی نمیمونن. فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان. اگر کرونا یک فتنه علیه بشریت باشه، اگر به عنوان یه احتمال، خب این فتنه چرا در کربلا از بین نره؟ چرا اینجا نباید نابود بشه؟ ما اینها رو باید با توجه و دقت باش برخورد بکنیم. الان برادر عزیزمون آقای دکتر فرمودن چی؟ فرمودن که این دیگه از نظر پزشکی قابل توجیه نیست، ممکن کار امام حسین علیه السلام باشه. من میگم 2 تا احتمال وجود داره، یا کرونا اصلا اونی نیستش که دارن میگن. اینجا در یک نمونه انبوه شما دارید بسیاری از تئوری‌ها رو به هم ریخته میبینید. ببینید اگر از نظر علمی رابطه کرونا و اربعین و زیارت امام حسین مشخص بشه، از نظر معنوی رو کار ندارم،
از نظر علمی
مشخص بشه، سبک پروتکل های کرونا که باید رعایت بشه در شهرهای دیگر هم تغییر خواهد کرد. این مسئله است، یعنی شاید دیدگاه های دیگه هم دیدگاه های صحیحی نباشه. از نظر علمی چرا بنده از شب اول عرض میکردم که بیاد یه بررسی و مطالعه دقیق بکنید؟ چون شما وقتی میخواید از نظر علمی بررسی بکنید، باید یک نمونه هایی رو در تعداد انبوه حتی در زمان طولانی و تکرار اون مشاهده کنید دیگه. باید نمونه های زیاد، آقا این دارو برای فلان بیماری هست یا نه، به تعداد بسیار زیاد میان بررسی میکنن دیگه. خب این تعداد بسیار زیاد بفرمایید در این تجمع میلیونی شاید رو دانش ما درباره کرونا اثر بگذاره. بنده این رو تقاضا میکنم از پژوهشگران که تأمل کنن. این یک وجهش، شاید هم وجه دیگرش این باشه که نه، ما از نظر علمی چیزی رو به دست نیاوردیم، ما از نظر علمی خیلی ناقصیم، از نظر معنوی واقعا قدرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر بالاست. خب اگر قدرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر بالاست، ما به اصطلاح چرا مانع بشیم؟ بلکه باید ترغیب کنیم. دقیق فرمودید، مردمی که این همه محصور شدن تو خونه هاشون، این همه سر تنگنا دارن زندگی میکنن از نظر روحی روانی، بد نیست به نظر من شما یه گزارش هایی هم اگه بتونید، که نمیتونید طبیعتا، از ترکیه و پرواز های ترکیه بگیرید و مقدار خرج هایی که در همین سال های
اخیر که همین روزا داره اتفاق،
بله، و چند میلیاردش رو ایرانی ها اونجا خرج کردن، اینا هم یه گزارشی بگیرید، چند های بعد ملاحظه ای صورت بگیره، مفیده
انشالله با امید خدا. ممنونم از نگاه های خوبتون. محضر سید الشهدا نایب زیارتون هستیم. قرار عاشقمون هم 1085. شب شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.